سلسله توییت ها نوشته که با همکاران خود از قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغان ها گفتگو کند. آقای ویست بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرد. توماس ویست و رینا میری نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 3 جولای و فردا با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا متی الله ویسا رئیس بنیاد رای قلم را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 ماه اسد در توییتر خود نوشته است که متی الله ویسا به مدت 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متی الله ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تا کنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ نداده است. متی الله ویسا رئیس بنیاد رای قلم که در بخش آموزش فعال بود 4 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به اتهام اعمال خودسرانه و مشکوک بازداشت شد، اما همکاران آقای ویسا میگویند که وی هیچ اقدام سیاسی و خودسرانه انجام نداده است و فقط در بخش آموزش مصروف فعالیت بود. پس از بازداشت متی الله ویسا با وجود واکنش‌های گسترده طالبان هنوز هم او را آزاد نکردند. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو با مقامات آمریکایی به شمول تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا میری نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به دوحه رفته و قرار است این گفتگوها امروز و فردا صورت گیرد. امیرخان متقی دیروز هنگام سفر به دوحه در میدان هوایی کابل گفت:
در این نشست ها تمرکز ما بر دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد بود که باید آزاد شود. در مورد نقض حریم افغانستان از سوی امریکا که در تخطی با توافقنامه دوحه است و همچنان تحریم های وضع شده بر حکومت فعلی افغانستان و افراد، لست سیاه و لست جایزه گفتگو خواهیم کرد که باید ختم شود.
اما وزارت خارجه امریکا گفته که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهد کرد. و گفته وزارت خارجه امریکا این دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت و یا مشروعیت بخشیدن به آنها نیست. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. هیئت‌های آمریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. این دیدارها چقدر با اهمیت است و چقدر می تواند در وضعیت کنونی افغانستان تاثیرگذار باشد؟
ما فکر می کنم که تنها در این شخص که دو روز ادامه پیدا می کنه با تمام مشکلاتی که بین دو جناح موجود است با پرداخته نخواهد شد.
امروز 30 جولای یک سال از کشته شدن امل زواهری رهبر شبکه القاعده در قلب کابل سپری شده. پس از کشته شدن زواهری چقدر حضور القاعده هنوز هم یک تهدید شمرده می شود؟
القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که سابق داشت ندارد. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشد.
در این مورد گزارش مفصل داریم. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. یکی از این زنان گفت:
کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم. یه سری مشکلاتی هست نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یکشنبه 8 اسد 1402 خورشیدی برابر است با 30 جولای 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. هیات‌های آمریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. حکومت طالبان میگوید که خواسته های خود را از جمله موضوعات مربوط به حریم هوایی و دارایی های منجمد شده افغانستان را به مقامات ایالات متحده ارائه خواهد کرد. طرف آمریکایی میگوید که در مورد مسائل حقوق بشر و تروریسم با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است نمایندگان حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا در شهر دوحه پایتخت قطر در مورد موضوعات بحث برانگیز گفتگو کنند. در این دیدارها توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آن کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان حضور خواهند داشت. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که مقامات آمریکایی با هیئت طالبان و تکنوکرات‌های مسلکی وزارت‌های افغانستان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که هیئت طالبان با آجندای دیگر به این نشست آمده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دوی بعد جولای په درشمه نیټه په دوحه کې
دی. آنها به تاریخ 30 جولای در دوحه با هیئت امریکایی در مورد لست سیا، ثبات اقتصادی در افغانستان، اقدامات اعتمادسازی و سایر موضوعات زیر گفتگو خواهند کرد. این نشست ها برای 2 روز ادامه خواهد داشت.
دغه غونډه به 2 ورځې دوام ولري.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان هنگام عزیمت به دوحه در میدان هوایی کابل گفت که برنامه آنها گفتگو در مورد آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان، نقض حریم هوایی افغانستان و لغو محدودیت‌ها بر رهبران طالبان خواهد بود. متقی ابراز امیدواری کرده که دو طرف برای تعامل مثبت و روابط بهتر در آینده گفتگو کنند. مقامات آمریکایی و طالبان بارها در شهر دوحه که مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک در مورد افغانستان است گفتگو کردند، ولی وضعیت افغانستان و موضع آمریکا تغییر نکرده است. در حالی که شماری از افغان‌ها مذاکرات جاری در دوحه را مهم دانسته و به آن امید دارند، برخی تحلیلگران آن را یک مرحله دیگری از بازی در منطقه می‌دانند. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این دید و بازدیدها برای این است که یک کاسمتیک یا تصویر آرایشی ارائه شود برای مصرف داخلی تا در داخل خانه هم بازی سیاسی نسبتاً معقول پیش برده شود. از سوی دیگر مهمترین مسئله رقابت‌های منطقوی است. میگویند جایی که تو کار نمی‌کنی دشمن یا رقیب تو در آنجا کار می‌کند، پس باید از هر آنچی استفاده کنی که تو را به هدف می‌رساند. در غیر آن مخالفان یا رقبای تو از آن استفاده خواهند کرد.
بعد از حدود 2 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هم دختران و زنان افغان از حقوق ابتداییشان محروم هستند و نگرانی ها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. شماری از موضوعات دیگر مانند ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز وجود دارد که کشورهای غربی بر آن تاکید میکنند. طالبان نیز خواسته هایی دارند و شکایت میکنند که تیارات بی پیلوت آمریکایی هنوز هم در حریم هوایی افغانستان پرواز میکنند. حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان بانک تحت کنترل طالبان منجمد شده و بر شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول وزرای آنها از سوی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده. در همچو شرایط هر دو جانب از موضع خود به مذاکرات جاری در قطر نگاه میکنند.
آرش همایون با محمد سا قطمر آگاه سیاسی افغان مقیم جرمنی صحبت کرده، نخست در مورد اهمیت دیدار بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و هیئت طالبان پرسیده است.
نشست دوحه میتونه هم برای طرف طالبا و هم برای طرف امریکایی نتایج مثبت وجود بیاره، ولیکن توقعات مردم بیشتر از این است. ما فکر میکنم که تنها در این نشست که دو روز ادامه پیدا میکنه با تمام مشکلاتی که بین دو جناح موجود است به او پرداختن نخواهد شد. گرچه ارتباط مقامات امریکایی با طالبا در طی دو سال گذشته هم موجود بوده و رزگاه مقامات امریکایی و دیدار طالبا در دفتر قطر و همچنان به داخل افغانستان سفرهای داشتن، ولی نتیجه این مذاکرات و سفرها همگانی نمیشه و یا دستاورد از او بچشم دیده نمیشه. برصورت امید است که این نشست یک نتیجه خوب داشته باشه که او به سود مردم افغانستان باشه.
آقای اتمر، آیا اعتمادسازی بین دو طرف مذاکرات ممکن است؟
اعتماد بین امریکایی و طالبا موجود است. من فکر میکنم اگر امریکایی اعتماد نمی داشت حاضر به کمک های اقتصادی و فرستادن پول برای طالبا نمی شد. من فکر میکنم که اعتماد کافی در بین طالبا و بین مقامات امریکایی موجود است و اینا در یک تعامل خوب با هم قرار داره و امریکایی لابیگری میکنه تا که جهان تشویق بکنه که با طالبا کار بکنن و در نهایت هم من فکر میکنم که زمینه های بر شناخت طالبا هم در جان و هم از طرف خود امریکا ممکن است صورت بگیره.
آقای اتمر، به عقیده شما علاوه بر موضوعات اعلام شده توسط دو جانب، آیا روی کدام مسائل دیگه هم بحث خواهد شد؟
طبیعی است که یکی خو مسائل روی آجنده است و بعض مسائل زمینی هم ممکن است به وجود بیاید، سرزو فکر شوه و سرزو بس گفتگو صورت بگیره و یا حداقل برای مجالس بعدی و نشست‌های بعدی بتانن برای یک آجنده توافق بکنن. من فکر میکنم که بعد از گذشت دو روز مسائل رسانه‌ای خواهد شد و دیده شود که اینا روی کدام موضوع توافق کردن، آیا امی توقعاتی که هر طرف داره به او رسیدن یا خیر. چنانچه که کل ما میفهمیم که آجندا بس از طرف طالبا یک چیز و از طرف مقامات امریکایی چیز دیگه است. بازم دیده شود که اصل آجندا چی خواهد بود و سر چی بحث ها صورت خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک سال پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به گونه غیر منتظره کشته شدن امیل زواهری رهبر شبکه القاعده در 30 جولای در قلب کابل را اعلام کرد. شبکه‌ای که مسئولیت حملات مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را پذیرفته بود. جعفر احمدی به مناسبت سپری شدن یک سال از این رویداد در گزارش مفصل نگاهی افغانده به میزان تهدید برخواسته از آنچه حضور القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike.
ایالات متحده به دستور من به روز شنبه با موفقیت حمله هوایی را در کابل افغانستان به پایان رساند که با کشته شدن امیر القاعده ایمن زواهری انجامید.
ایمان الزواهری.
اعلام تاریخی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگست سال 2022. آقای بایدن از کشته شدن مرد مصری تبار خبر داد که به گفته مقامات آمریکا از طراحان اصلی قتل هزاران تن در داخل و خارج از ایالات متحده بود. به گفته اداره بایدن، ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در خانه در منطقه به شدت محافظت شده شیرپور در شهر کابل کشته شد، جایی که گفته شده از زواهری همراه با خانواده‌اش پنهان شده بود.
عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر نیست. مهم نیست چقدر طول می کشد، مهم نیست کجا پنهان می شود. اگر شما تهدید برای مردم ما باشد، ایالات متحده شما را پیدا و نابود می کند.
حکومت طالبان پس از تقریبا 3 روز سکوت در مورد این سخنان بایدن، در 4 آگست 2022 سکوت خود را شکست، اما ادعا کرد که در باره حضور رهبر القاعده در قلب کابل هیچ اطلاعی ندارد. با گذشت یک سال از پخش خبر کشته شدن زواهری، هنوز حکومت طالبان رسماً حضور و قتل او در کابل را تایید نکرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 25 ماه آگست سال 2022 در مورد خبر کشته شدن زواهری در یک نشست خبری چنین گفته بود:
درباره ادعای حضور زواهری باید بگویم که این موضوع همچنان به عنوان یک ادعا باقی است. تحقیقات ادامه دارد. هیچ جسدی پیدا نشده است، به خاطر که هدف با شلیک موشک به طور کامل ویران شده است.
مقامات آمریکا پس از اعلام بایدن در مورد کشته شدن رهبر القاعده گفته بودند که این رویداد ضربه قابل ملاحظه به القاعده وارد می کند و از توان عملیاتیش می کاهد. اما برخی ها دیدگاه متفاوت دارند، از جمله بل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است. او بر رادیو آزادی چنین می گوید:
قتل زواهری چگونگی فعالیت القاعده را تغییر نداده است. از موفقیتش در ساحات مختلف به شمول جنوب آسیا و مشخصاً افریقا، جایی که القاعده به گونه چشمگیر عمل می کند، نکاسته است.
رئیس جمهور بایدن بیش از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، از کشته شدن زواهری خبر داد، در حالی که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان همواره با انتقادهای به همراه بوده. پس از حدود 2 سال، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً نسخه محرمانه گزارش خود را در این مورد منتشر کرد. در بخش از این گزارشان اشتباهات اداره بایدن در مدیریت بحران تخلیه از کابل خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس جمهور بایدن که در گذشته از چگونگی خروج نیروها دفاع کرده، در واکنش به چیز که اشتباهات ادارش در این بخش خوانده شده چنین گفته است:
باید دارید در برای افغانستان چی گفتم؟ گفتم که القاعده دیگر آنجا نخواهد بود. گفتم که از طالبان کمک میگیریم. اکنون چی رخ میدهد؟ چی جریان دارد؟ رسانه هایتان را بخونید. من درست نگفتم.
در واکنش به این سخنان رئیس جمهور بایدن، وزارت خارجه حکومت طالبان در اول جولای در بیانیه اظهارات جو بایدن را درک حقیقت خواند. اما هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان برخی از سیاستمداران آمریکا از حضور القاعده در افغانستان سخن می‌زنند. مایکل مکال از حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است اینکه رئیس جمهور بایدن ادعا می‌کند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمی‌کند یا اینکه طالبان به نحوه و شریک امنیت ملیشان در منطقه مبدل شدند، کاملاً دور از واقعیت است. در بیانیه‌ای که در 7 ماه جولای از سوی این کمیته منتشر شد، به نقل از آقای مکال آمده است که سخنان بایدن تنها با عنوان تلاش برای بگفته و سفید کردن روابط دیرینه طالبان و القاعده تفسیر شده میتواند. در ادامه آمده است که حرفای آقای بایدن حتی ممکن است تلاش باشد برای سوق دادن ایالات متحده در مسیر برسمیت شناسی طالبان با عنوان حکومت افغانستان، تبصره‌ای که اداره بایدن هنوز در موردش ابراز نظر نکرده. بل روجیو میگوید که رهبران سیاسی آمریکا باید از تهدید واقعی القاعده آگاه ساخته شوند.
اداره ضد تروریسم ایالات متحده، کسانی که عملا در ساحه این کار را انجام میدهند، نیاز دارند تا این موضوع را از نزدیک پیگیری و به گونه موثق ارزیابیش کنند. آنها باید تلاش عظمی به خرج دهند تا رهبری سیاسی تهدید جدی را که حضور القاعده در افغانستان متوجه آمریکا و غرب میکند درک کند.
در 32 گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 27 جولای منتشر شد، آمده است که رهبران القاعده در تلاش تقویت روابط خود با گروه‌های مسلح خارجی فعال در افغانستان هستند. در ادامه آمده است که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده. در گزارش قبلی این تیم آمده که القاعده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را پناهگاه امن می داند. بر اساس این گزارش از ماه آگست سال 2021 رهبران ارشد القاعده از جمله محمد ابتای معروف به عبدالرحمن المغربی بین افغانستان و ایران سفر کردند. در گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو شورای امنیت که نامش افشا نشد آمده است که محمد صلاح الدین عبدالحلیم زیدان معروف به سیف العدل رهبر کنونی شبکه القاعده در سال 2022 از پایگاهش در ایران به افغانستان سفر کرده است. بر اساس گزارش یک عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به این باور است که سیف العدل در افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. طالبان که در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی میزبان اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بودند، گفتند که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان برای اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان را نمیدهند. علی احمد جلالی استاد پوانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن دی سی است. او بر رادیو آزادی گفت که القاعده هنوز هم ممکن است تهدید بار بیاورد.
القاعده هنوز هم موجود است. اون شما دیدن رهبرشان در کابل کشته شد. القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که در سابق داشت نداره. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان‌های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه برای ممالک اروپایی و امریکا.
در گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که شمار اعضای اصلی شبکه القاعده در افغانستان بین 30 تا 60 تن ثابت باقی مانده که عمدتاً متشکل از شعرهای ارشد در کابل، قندهار، هلمند و کنر هستند. بر بنیاد این گزارش تعداد تمامی جنگجویان القاعده در افغانستان 400 نفر تخمین زده می شود و به شمول خانواده ها و طرفدارانشان به حدود 2000 تن می رسند. در ادامه آمده است که افراد القاعده در ولایات هلمند، زابل، قندهار، غزنی، کابل، پروان، کنر، ننگرهار و نورستان فعالیت می کنند. در این گزارش گفته شده که شبکه القاعده کمپ‌های آموزشی جدید را در ولایت‌های بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و زابل و خانه‌های امن در ولایات فرا، هلمند، هرات و کابل ایجاد کرده. یاسر احمدزی رئیس پیشین انستیتیوت صلح افغانستان است و برای رادیو آزادی گفت که با توجه به کشته شدن رهبران کلیدی القاعده این شبکه دیگر منسجم نیست.
فکر نکن به اوسنی حالت که القاعده
فکر نمی کنم که در وضعیت فعلی القاعده گروه یا شبکه منسجم مانده باشد، زیرا رهبران کلیدیش به گفته ایالات متحده نابود شدند. بنابراین زمانی که رهبران کلیدیش نباشند، فکر کنم زیر عنوان چنین یک نام بزرگ باید فعالیت های کلانی انجام می شد، در حالی که چنین یک چیز نیست.
شبکه القاعده مسئولیت حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را پذیرفته بود، حملاتی که به گفته مقامات آمریکا در آن حدود 3000 تن کشته شدند. بعد دنبال این حملات ائتلاف برهبری ایالات متحده بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان حمله و رژیم طالبان را سرنگون کرد. در اول ماه می سال 2011 نیروهای کماندوی آمریکا اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در پناهگاهش در منطقه ابتاباد پاکستان کشتند. ایمن الزواهری که در جریان حملات 11 سپتامبر معاون بن لادن بود، در ماه جون در سال 2011 رهبر القاعده اعلام شد.
دروسا في مقاومته ومقاومه ظلمه وفساده وخيانته ورضوخه للاستكبار العالمي تسعى واشنطن اليوم.
او در نوارهای تصویری بارها غرب به شمول ایالات متحده را تهدید میکرد. ایالات متحده در بدل معلومات در باره زواهری 25 میلیون دلار انعام پیشنهاد کرده بود. با گفته اداره جو بایدن، زواهری در برنامه ریزی عملات بزرگ علیه امریکایی ها نقش کلیدی داشت و با تهدید کردن شهروندان، منافع و امنیت ملی این کشور همچنان ادامه می داد. مقامات امریکا گفتند که پس از سالها تلاش حضور زواهری و خانوادش در کابل را در سال 2022 مشخص کردند. با گفته آنها چهره های ارشد گروه حقانی از حضور زواهری در کابل آگاه بودند. شبکه کسوی ایالات متحده به خاطر چندین حمله مرگبار در افغانستان مقصر دانسته شده است. گروه حقانی در مورد آگاهیش از بود و باش زواهری رسما تفسیر نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از انتشار خبر کشته شدن زواهری گفته بود که طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافق نامه دوحه را کاملا نقض کردند، هرچند طالبان رد می کنند. با گفته آقای بلینکن، طالبان با میزبانی از زواهری به مردم افغانستان و تمایل خود برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی خیانت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در مورد حضور شبکه القاعده در افغانستان پاسخ نداد، اما طالبان در گذشته گزارش ها در این مورد را رد کردند. طالبان در دوحه پایتخت قطر به امریکا قول دادند که به هیچ یک از اعضای خود افراد یا گروه های دیگر از جمله القاعده اجازه نمیدند که با استفاده از خاک افغانستان امنیت ایالات متحده و متحدانش را تهدید کند. با وصف این اطمینان بخشی طالبان، برخی از ذی‌نفعان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگرانند و تحولات امنیتی در افغانستان زیر اداره طالبان را محتاطانه دنبال می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می کنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان می گویند که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند. گزارش داریم در این مورد.
واقعا این نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که من دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی برای ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی می کند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی می کند. به گفته او، کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او می گوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دست باف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه می گوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه ی خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست، میزان کار کرده ما و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. توماس تویس نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان دیروز 29 جولای در سلسله از توییت ها نوشته که با همکاران خود از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغان ها گفتگو کند. آقای ویس بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرده است. توماس ویس و رینا میری نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 3 جولای و فردا با هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا متی الله ویسا، رئیس بنیاد رای قلم را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 ماه اسد در توییتر خود نوشته است که متی الله ویسا به مدت 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متی الله ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تا کنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ ندادند. پس از بازداشت متی الله ویسا با وجود واکنش‌های گسترده، طالبان هنوز او را آزاد نکردند. حکومت طالبان می‌خواهد در بدل استخراج معدن دو بند آب، یکی در سرپل و دیگر در اورزگان بسازد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز در بیانیه در توییتر خود نوشته که به کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های مالیه، معدن و پترولیم، صنعت و تجارت و شرکت انکشاف ملی وظیفه سپرده شده تا طرح عملی ساختن بند سلطان ابراهیم در سرپل و بند آقاجان در چنارتور ولایت اورزگان را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. هر دوی این پروژه ها در اواخر نظام جمهوری مخلوع مورد بررسی قرار گرفته بود و کارهای اولیه آن نیز انجام شده است. ترکیه در سال 1389 با ساختن بند سلطان ابراهیم سرپل با هزینه حدود 60 میلیون دلار تعهد کرده بود و پروژه بند آب چنارتور در ولایت اورزگان در سال 1399 با هزینه 80 میلیون دلار درست چند ماه قبل از سقوط نظام جمهوری ساخته شد. 75مین اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا که دیروز آغاز شد امروز نیز ادامه دارد. دیروز 29 جولای در روز نخست این اجلاس، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که همه مسلمانان شانه به شانه و به حیث یک جامعه باید در کنار هم قرار داشته باشند. این گرد همایی به میزبانی فرقه احمدیه و به کمک 5000 رضاکار در منطقه اوکلین فارم آلتن در همشایر بریتانیا دایر شد. حدود 40,000 مسلمان برای اشتراک در این اجلاس از داخل و خارج بریتانیا در همشایر گرد هم آمدند. و دفتر والی استانبول در ترکیه به پناهجویان سوریایی ثبت نام ناشده در این شهر کمتر از 2 ماه مهلت داده تا به مناطق بازگردند که برای اولین بار ثبت نام کردند. در سال 2019 میلادی نیز در یک کمپاین مشابه استانبول شاهد اخراج هزاران سوریایی از این بزرگترین شهر ترکیه بود. دفتر والی استانبول در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده اعلام کرده که اتباعی سوریه که در سایر ولایت ترکیه ثبت نام کردند تا 24 سپتامبر وقت دارند تا به مناطق اولیه بازگردند. میلیون ها مهاجر سوریایی که از جنگ های داخلی سوریه فرار کردند در شهرهای مختلف ترکیه عمدتاً در مناطق سرحدی آن کشور زندگی می کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه ویسل این هفته مصاحبه داریم با پرافتخارترین مربی فوتسال افغانستان که فعلا در آمریکا زندگی میکنه، عبدالرزاق ممرک، که در رابطه با تحلیل مسابقات جام کافا از ایشان سوالات را مطرح کردیم که به سوالات ما پاسخ گفتند.
دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند. گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رسید.
در قسمت دوم جهت تحلیل هرچه بیشتر مسابقات جام فوتسال کافا با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم که بازی های باقی مانده افغانستان در برابر تیم های تاجیکستان و همچنان ترکمنستان چگونه پیش خواهد رفت.
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه رو می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می شد و از 70% به بالا شانس قهرمانی ما مسجل بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
یکی از بهترین و پر افتخارترین مربیان ورزش افغانستان مخصوصا در رشته فوتسال، سرمربی اسبق و محبوب فوتسال افغانستان را از آمریکا با خود داریم که در رابطه با مسابقات فوتسال که فعلا در دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است و افغانستان سه بازیش تا به حال به پایان رسانده، بحث را با آقای عبدالرزاق ممرک خواهیم داشت که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگم. جناب استاد گرامی سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما شهزاد عزیز، سپاس از دعوت شما. من به همه بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم و آرزوی اوقات خوش بر شما.
سلامت باشین. در ابتدا اگر در رابطه با حضور خوب ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام کافا اگر صحبت داشته باشیم، اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی ابتدایی خود موفق شد که تیم‌های قرقیزستان و همچنان ازبکستان را شکست بده و همین باعث شد که ما در رنکینگ جدید فوتسال جهان سه پله صعود داشته باشیم. دو بازی ابتدایی را تحلیل اگر بکنین که انتظار شما چی بود از بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان؟
باید بگویم که در مجموع حضور خوبی را داشتیم و تیم خوبی وارد از مسابقات شده به عنوان تیم ملی فوتسال افغانستان. مدت زمان خوبی را برای آماده سازی از این تیم در اختیار داشتیم و امکانات فوق‌العاده خوبی قرار گرفته در اختیار کادر فنی تیم. کادر کامل را در اختیار دارد تیم به لحاظ فنی و مسابقات تدارکاتی خوبی را هم انجام دادن قبل از اینکه وارد مسابقات کافا شوند. خب با توجه به همه از این زحماتی که صورت گرفت و آماده سازی هایی که برای تیم صورت گرفت، انتظار از این میرفت که ما یک تیم خوبی را در مسابقات داشته باشیم و نتایج خوبی را هم به دست بیاریم. خب تیم وارد مسابقات شد. اولین مسابقه تیم ما مقابل قرقیزستان با توجه به شرایط اولین مسابقه و کم تجربگی بازیکنان ما، با توجه به جوانگرایی که در تیم صورت گرفته بود، بازی مشکلی بود. پیشبینی میشد که بازی سختی باشه برای تیم ما. خب خوشبختانه مسابقه را بردیم در دقایق پایانی و با روحیه و انگیزه خیلی خوبی که بازیکنان ما نشان دادن و جنگندگی تا دقایق پایانی، بازی را 2-0 پس افتیدیم، تانستیم که به بازی برگردیم، 4-2 بسازیم، باز دو گل دریافت کردیم، باز گلی را به ثمر رساندیم و مسابقه را بردیم. اشتباهات خیلی زیاد را داشتیم در مسابقه اول. ایران باید توجه داشته باشیم که قرقیزستان هم بسیار جوانگرایی کرده بود در تیم خودش، تیم بسیار جوانی را وارد مسابقات کرده بود و اونا هم بسیار پر اشتباه ظاهر شدن. درست است که اشتباهات ما بازی را بردیم، اشتباهات تیم حریف هم بسیار زیاد بود، در کنار از این که ما هم اشتباهات زیاد را داشتیم. یکی از اشتباهات عمده ما سه گل دریافت کردن تیم ما از طریق ضربات کارنری بود که تیم حریف به ثمر رساند. و بعضی مشکلات فنی فردی را که ما داشتیم در داخل تیم. در مسابقه دوم با توجه به اشتباهاتی که در مسابقه اول داشتیم و یکی تیم از لحاظ روحی روانی وارد جو مسابقات شده بود، آنالیزی که از طرف کادر فنی صورت گرفته بود، صحبتایی که شده بود، ما دیدیم که تیم ما بسیار با اشتباهات کمتری وارد مسابقه شد و یکی از نکات مثبت تیم این بود که ما روی ضربات ایستگاهی و ضربات کورنل و اوت نزدیک از تیم خوب ازبکستان که همیشه در مسابقات خود نشان داده که بسیار با برنامه و خوب عمل میکنه در اجرای ضربات آزاد، ما هیچ گلی دریافت نکردیم. این یک فاکتور مثبت خیلی خوب ما در مسابقه مقابل ازبکستان بود. جدای از او در کار دفاعی خود نسبتاً خوب عمل کردیم در اکثر اوقات بازی. در نیمه دوم مقابل ازبکستان فوق‌العاده خوب بودیم، به غیر از یک دو مورد اشتباه دیگه همه عمل کرده ما قابل قبول بود و نتیجه مسابقه را هم تانستیم که به نفع ما در ثانیه پایانی بازی تغییر بود. دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند، این گل زیبایی که آقای حسین‌پور در ثانیه پایانی به ثمر رسوند. برد مقابل تیم خوب ازبکستان در این مسابقات انتظار همه علاقمندهایی به فوتسال و از تیم ملی فوتسال ما زیادتر ساخت، تا با توجه به اینکه تیم ملی ایران هم تیم دوم خود را، یا تیم دوم نگوییم بهتر، اون تیم ملی زیر 23 سال خود را، امیدهای خود را وارد مسابقات کرده با دلایلی و اونا مسابقه اول خود را مقابل ترکمنستان با شرایط جوانی بازیکنانشان و مشکل بودن در مسابقه اول با نتیجه 2-1 باخته بودن. ما همه علاقمندهای به فوتسال انتظار داشتن که تیم ملی ما مقابل تیم ملی ایران بازی خیلی خوبی را مثل مسابقه قبل، خصوصا مسابقه مقابل ازبکستان رابطه و ما شاهد برد باشیم. دور از دسترس هم نبودی کار با توجه به تیم 23 سال ایران که وارد مسابقات شده بود. خب ببینین، تیم ملی ایران درست است که تیم 23 سالش آمده، اما کادر فنی بسیار با تجربه همراهی میکنه او تیم را. کادر فنی خود آقای جناب آقای ثانی‌ای از بازیکنهای بسیار صاحب نام و با سابقه ملی پوشی و سابقه چندین سال مربیگری در تیمهای ملی و زیر سن ایران پشت خط از او تیم هست. بسیار دستاوردهای بزرگ بین‌المللی و ملی دارن جناب آقای ثانی‌ای، مربی بسیار کارکشته و کارفرمی است. تیم خود را بعد از دو مسابقه، یک مسابقه که 1-0 بردن مقابل قزاقستان که یک تیم بسیار فیزیکی هست و تیم ترکمنستان 2-1 باختن، باز تیم جمع کردن مقابل تیم خوب ما با ارائه یک بازی منسجم با برنامه تانستن که مسابقه را 5-1 آنالیز خوبی از تیم ما داشتن از هر نگاه و تانستن روی برنامه خود موفق عمل کنن و ما نتانستیم با یک آنالیز خوب و اتخاذ یک استراتژی خوب برای از مسابقه و آماده کردن بازیکنهای ما به لحاظ روانی بتانیم این مسابقه را ببریم. خب یکی از دلایل فنی ما میتونه این باشه که دروازه‌بان ما در مسابقه قبل مقابل ازبکستان کارت سرخ گرفت و ما با دروازه‌بان دوم خود وارد از این مسابقه شد. خب این هم میتونه که یکی از نقاط باشه که با او اشاره کرد.
دلیل از این که ایران تیم 23 سال خود را به این رقابت‌ها اعزام کرد از دیدگاه شما در چی میتونه باشه؟
ببینین، چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این است که اکثر بازیکن‌های ملی پوش ایران در لیگ برتر خود ایران یا لیگ‌های معتبر کشورهای همسایه و اروپایی بازی میکنن. این بازیکن‌ها لیگ ایران نزدیک به شروع شدن هست، بازیکن‌ها در او مقطع زمانی پیشپس در حال بدنسازی هستن، یعنی به لحاظ مسابقات آماده نیستن. مسابقات کافا برای اولین بار است که برگزار میشه در سال 2023، یعنی قبل از این ما مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی به نام کافا را نداشتیم. اسکیجول کردن از این مسابقات با توجه به اسکیجول لیگ‌های کشورهای منطقه زمان بندی خوبی نشد. یعنی لیگ ایران در شروع بدنسازی هست تیمایشان و آماده میشن برای شروع لیگ به این کار با وزن ندارن و آمادگی برای مسابقه را یعنی بدنشان آماده نیست برای مسابقه شان. این مسائل هم تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی از بازیکنایی که در تیم های اروپایی هم هستن همچنین میایم روی مسئله دیگه‌ای که شاید مد نظر و از لحاظ فنی بیشتر قابل توجه هست و ما باید این مسئله را در تیم خود ما برش توجه کنیم. کادر فنی و رهبری تیم ملی فوتبال ایران شاید این مسئله را هم در نظر بگیرن که تعدد مسابقات و اردوها باعث خستگی مفرط بازیکنانشان میشه، چون بازیکنانشان در لیگ ها بسیار در طول سال مسابقات زیادی را برگزار میکنن. تیم ملی ایران هم برنامه خود را داره مطابق با اسکیجول فیفا و AFC، مقدماتی جام جهانی، مقدماتی آسیایی، بعضی مسابقات دوستانه، بعضی تورنمنت های منطقه‌ای یا جهانی است. گنجاندن مسابقات زیاد در برنامه تیم ملی، یعنی اضافه شدن مسابقات کافا، بعضی تورنمنت‌های دیگر بازیکن‌ها را بسیار فرسوده می‌سازد. باز شما در اون مسابقات اصلی که مقدماتی جام ملت‌های آسیا هست یا جام جهانی ممکن است که با بازیکن‌های خسته و فرسوده وارد شوی و اون نتیجه لازم را نداشته باشی، بازیکن‌های شاداب و سر حال نباشند. وقتی میزان مسابقات و تعداد اردوها صورت می‌گیره با بازیکن‌های خسته، شما امکان آسیب دیدن بازیکنایت هم بالا میره و این هم به ضرر کلاب هست که او بازیکن در اختیارش هست، هم به ضرر تیم ملی و هم به آینده از او بازیکن. اینم مد نظر دارن. اینم من به این خاطر عرض کردم که ما یک اردوی طولانی مدت را و مسابقات متعدد را داشتیم تا شروع از این مسابقات کافا. به این مسابقات کافا ما یک فشردگی مسابقات را داریم. بعد از این ما باز اردوی را خواد داشتیم، یک مدت کوتاهی خواد رخصت باشیم، اردوی را خواد داشتیم و به تایلند میریم، چند مسابقه اونجا داریم، پس از اونجا برمیگردیم در مسابقات دوستانه با کشورهای عربی شاید وارد شویم تا آمادگی بگیریم برای مسابقات ماه اکتبر که مقدماتی است در اندونزیا. اگر توجه نشود به اینکه بازیکن‌ها را چه قسم ما از او خستگی فیزیکی، فرسودگی فیزیکی و روانی دور نگه داریم و بازیکنها را شاداب و سرحال داشته باشیم، این آسیب متوجه ما هم خواهد بود. این هم میتونه یکی از دلایل باشه که ایران تیم ملی 23 سال خود را روان کرده. و دوم باز مسئله پشتوانه سازی هست. تیم ملی ایران که تانست سومی جام جهانی را به دست بیاره، بازیکنهایش از خیلی وقت هست که در تیم ملی ایران هستن بازیکنهای پیشکسوت، ولی بسیار به اصطلاح بازیکنهایی هستن که فوق ستاره هستن در تاریخ فوتسال ایران. این نسلشان در حال پیشکسوت شدن و پابسن گذاشتن هستن و اونا باید متوجه از این باشن که باید جایگزینی برای از این بازیکنها داشته باشن. این با فرصت خوبی هست کافا که تیم ملی 23 سال خود را روان کنن، محک جدی بخورن، میدان دیده شون، بازیای بین المللی را تجربه کنن و بتونن که بازیکنهای خوبی را از این تیم تزریق کنن و تیم ملی بزرگ سالش.
سلامت باشین جناب استاد عزیز، جای شما همیشه در فوتسال افغانستان خالی است. انشاءالله که یک شود که دوباره شما را به عنوان سرمربی فوتسال افغانستان داشته باشیم و بتونیم یک بار دیگر شاید افتخار آفرین شما هم باشیم. بخیر، دیگر گفتنی خاص اگر از شما باقی مانده باشه در خدمت هستیم و در اختیار شما هست برنامه.
سربلند باشین جناب شهزاد عزیز. به هر حال هیچ کس در هیچ جایگاهی به طور دائم بودن نمیتونه و انتخاب هست که هر کس چه زندگی را در کجای کدام نقطه دنیا به خود انتخاب میکنه. برای خانوادش خب بخشی از زندگی ما را زندگی کاری ما تشکیل میده، بخشی از زندگی زندگی فامیلی خود آدم هست. آدم هر شخص تصمیم میگیره کجا میتونه تحصیلات خوبی داشته باشه، کجا میتونه که رشد خوبی را داشته باشن، کجا میتونن که با تفاهم با اعضای فامیل خودش زندگی را داشته باشه. اما به لحاظ تجربه‌ای که داریم و مسئولیتی که متوجه ما هست، هر نقطه ای از دنیا که باشیم، در هر زمان و هر لحظه ای که باشه، مثل یک نظری داشتم در ارتباط با ورزشکارای من، گفتم ورزشکارا سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستن. ملی پوشای ما سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستن که اونجا باید از حیثیت ورزش و استعداد جوانان افغانستان در میدانهای بین المللی دفاع کنن و بیرق اونجا بالا ببرن. من هر جایی که باشم به عنوان یک پیشکسوت فوتسال، به عنوان کسی که سالهای سال در خدمت بودم، آشنایی داریم، مدت را مطالعه کردیم، زحمت کشیدیم، هر کمکی که از اسم ما برای در خدمت شان هست.
سلامت و سربلند باشین جناب استاد رزاق مبرک عزیز، وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما.
تشکر از شما شهزاد عزیز، ممنون، در خانه خدا باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال و رادیو آزادی، فیروز مشعوف از جمله آگاهان فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم که در رابطه با تحلیل بازی‌های کافا می‌خواهیم که ازشان چند سوال را مطرح بکنیم. جناب آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال.
آقای شهزاد عزیز سلام میکنم، من خدمت شما، تشکر که دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بازی های جام کافا، جام فوتسال کافا یا جام ملت های زون مرکز آسیا که با اشتراک 6 تیم فعلا در حال برگزاری است در شهر دوشنبه تاجیکستان، بازی خود ما در برابر تیم های مثل قرقیزستان و ازبکستان برنده شدیم و همو باعث شد که صعود بسیار خوب و قابل ملاحظه هم در رنکینگ جدید فوتسال جهان داشته باشیم و همچنان آسیا، ولی در برابر تیم ایران ما بازی خود باختیم. اگر امی بازی که با ایران امروز داشتیم را تحلیل بکنین که دلیل شکست ما در برابر ایران چی بود؟
متاسفانه خب امروز شانس خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه را می‌بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می‌شد و از 70% به بالا شانس قهرمانی ما مسجل بود. ما نظر می است که ما همیشه متاسفانه در مقابل حریفان ایرانی خود در تمام رشته‌های ورزشی مخصوصا در فوتبال و فوتسال به مشکلات و بارهای روحی روانی مسابقه در می بازیم تا مسائل فنی. تیم ایرانی که فعلا در مسابقات کافا شرکت داره، درست است ایرانی که تیمای خیلی خوب فوتسال آسیا هست، مخصوصا در فوتسال حرف بسیار کلان برای گفتن داره، در جام جهانی بود که جز قدرت‌های بسیار خوب فوتسال جهانه، مگم تیم دومش هست، یعنی تیم اصلیش نیست. خیلی از بازیکن‌های اصلی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات نبودن و تیم دومش اومده و انمی تیم مثلا می قرقیزستان 1-0 میبره، ولی ما با قرقیزستان 4 گل برش میزنیم، مثلا ترکمنستان 1-0 به ترکمنستان میبازه ایران، ولی ما 5-1 برش میبازیم. این خب کاملا نشاندنده است. از دو طرف ما هم یک تیم ضعیفی نبودیم، ما هم قرقیز میبریم، ازبکستان میبریم، خیلی نشان میده که ما قدرت بودیم که رسیدیم به این مرحله. ولی وقتی میرسیم به ایران در جایی که باید مسائل فنی بیشتر مطرح شد و متاسفانه مسائل روی روانی مطرح میشه که متاسفانه اجازه نداد که بازیکنان ما خودشان باشن، اجازه نداد که بازی همیشگی خودش تیم ما به نمایش بگذاره. از ابتدا ما شروع مطلوبی نداشتیم و به هر حال انمی باعث شد که تا آخر بازی هم نتونیم بازی بکنیم. من فکر میکنم من تمام نگرانیم قبل از مسابقه هم همین بود که ما نتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم. وقتی داری تو یک مسابقات نتونی بازی خود به نمایش بگذاری، قطعا شکست میخوری، چون توان دفاع کردن هم گرفته میشه از ما.
درست. بازی بعدی که در برابر تاجیکستان است، تاجیکستان هم رنکینگ 11 آسیا است و تیم است که مانع صعود ما به جام ملت‌های آسیای 2022 شده بود. این تیم را چگونه فکر میکنین که بازی با این تیم چه خواهد شد؟
تاجیکستان برگ برندش فقط بازی در خانهش است. ورنه از لحاظ فوتسالی و لحاظ فنی فکر میکنم ما خیلی شرایط بهتری را نسبت به این تیم داریم. ما مثال گذاشتم که کشان بازی کردیم، ما میتونستیم این تیم را ببریم. تاجیکستان فوتسالش به اندازه اختلاف زیاد با ما نداره که ما بگیم والا بازی ما خیلی سخته. هرچند میگم در خانه بازی میکنه، امتیاز میزبانی، تماشاگرها، بالاخره جو و سالن به نفعش هست، تیمی هست که بتونه ما رو آزار بده. ولی من فکر میکنم بازی تاجیکستان از لحاظ فنی برای ما نسبت به بازی ایران فرق خواهد داشت، چون استرسی که ما معمولا مقابل تیمای ایرانی داریم فکر میکنم بازیکنان ما در مقابل تاجیکستان ندارن و این کمک میکنه که ما بتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم و امیدوار هستم بازی خود به نمایش بگذاریم. من دارم از تیم ملی فوتبال افغانستان یک تحلیل خیلی واضح برای مردم میکنم که تیم ما اگر بتونه بازی خودش به نمایش بگذاره توانایی شکست حتی همین ایران را هم داره، ولی متاسفانه ما در بعضی وقتا منحل میشیم در مسابقه و به جای اینکه فکر زیر بکنیم که از توانایی خود استفاده بکنیم زیر بار یک سری مسائل دیگه میریم. این بازی امروز بازیکن‌های ما متاسفانه در مقابل ایران شجاعتی که در دو بازی گذشته داشتن نداشتن، در صورتی که ایران اصلا ایران ترسناکی نبود که ما بگیم بسیار ایران قوی و شکست ناپذیر در مقابل ما بازی میکنه. شاید نتایج دو بازی بعدی ایران نشان خواهد داد و ما حسرت ایران خواهیم خورد که چرا ایران نبرده. ولی کن بازی تاجیکستان ما کماکان میگم تیم ما چربی میکنه فوتسال ما سر تاجیکستان. اگر جو سالن سنگین نباشه برای بازیکنان ما از لحاظ فنی فکر میکنم ما تاجیکستان بالاتر هستیم.
و در رابطه با مسابقه با ترکمنستان که ما در بازی های داخل سالن آسیا هم این تیم را به سختی تانستیم در پنالتی شکست بدیم، نظر شما چی است؟ این تیم تانسته ایران هم ببره، چه فکر میکنین بازی با ترکمنستان را؟
طبیعتا بازی آسان نیست، 100% بازی آسان نیست. ببینین یکی من دارم از ظرفیت فوتسال افغانستان صحبت میکنم که ظرفیت ما بالا هست، پیشبینی برای است که ما بتونیم حتی اینمی دو بازی باقی مانده را باید ببریم. به خاطر ازی که کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در حد رقابت با فوتسال افغانستان نیستن. چرا من یه حرف میزنم؟ به دلیل این که تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین مقیم ایران تشکیل شده. مهاجرین مقیم ایران باید طوری بازی بکنن که نمایندگی از یک منطقه فوتسال قدرتمند دارن کار میکنن. این بازیکنان کارشون در ایران زندگی میکنن، همونش فوتسال کردن، این همونش آمدن. شما تصور کنین ستاره های تیم ملی کرکت ما کلشون از پاکستان و هند بیان، افغان های مقیم پاکستان و هند بیان تیم ملی کرکت افغانستان تشکیل بدن که امور غمام هست. میبینین چقدر شما توقع بالا میره، 100% ساعت انتظار بالا میره. میگین شما در کشوری میایی که در اون رشته گپای زیاد در سطح جهان داره. مهاجرین ما هم در ایران اینمی ظرفیت دارن، به همین خاطر ما میگیم که ما انتظار بالای داره. در اون بازی که ما در ترکمنستان شما شاهد هم سره بودیم، ما شما در سالن مسابقات هم بودیم، ما به جو و مسابقه سخت بازی کردیم با ترکمنستان. 9000 تماشاگر در سالن بود، اجازه نمیداد، بالاخره سنگین بود، فضا خیلی فضا سنگینی بود. اما این مسابقه به نسبت دو بازی خیلی برای ما به نظر من متفاوت تر از لحاظ جو و سالن. من هر دو به نظر من در مورد ترکمنستان هم در مورد تاجیکستان یکی است. یعنی فکر میکنم ما باید این دو تیم شکست بدیم با توجه به اینکه تیم ملی ما بسیار منسجم شده، تمرینات و اردوهای تدارکاتی که در طی 4 ماه گذشته داشتیم تاثیر خود کرده. امروز آقای شهزاد ما به مسئله فنی نباختیم. چطور میشه ما ازبکستان میبریم باز میام از ایران 5 تا میخوریم؟ این نشان میده که یک جای کار میلنگه و این مسئله فنی نیست. شک نکنن که مسئله روی روانی بوده، در کنار اشتباهات فنی او بیشتر تاثیر کرده که ما نتونستیم بازی خود به نمایش بگذاریم. من کماکان خوشبین هستم، فکر میکنم که ما توانایی پیروزی در دو بازی باقی مانده را یکسان داریم، هم تاجیکستان هم ترکمنستان. تاجیکستان سخت‌تره چون در خانه بازی میکنه، میزبانا همیشه شانس بالایی دارن در هر شرایطی. و امیدوار هستم بازی ایران و ازبکستان که میکنم آخرین بازی مسابقه هست نتیجه رقم بخوره و ما بتونیم در این دو بازی به برتری برسیم، چون ما هنوز چانس قهرمانی داریم و باید از این چانس خود استفاده کنیم.
از اینکه به برنامه وقت گذاشتین از شما جهان سپاس.
سپاسگزاری میکنم از شما، برنامه خوب ویسل و از رادیو مردمی آزادی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم بنده ذبیح الله شهزاد در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند مهربان میسپارم. همیشه ورزش کنید و تندرست باشید و از اعتیاد دوری نمایید. خدا نگهدار شما.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به هم سلام پا کابل که توجه شوی پا روانی وسط که دوخ پا روانی تان نیچنگی و درسی سادر تلر اخترغمخ که خبرونه.